بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون این آیه شریفه به اینجا رسید که عرض کردیم که این به ما فضل الله بعضهم علی بعض به قرینه اون دعایی قبلی که شبیه همین تعبیر در دعایی قبلی وجود داره، این تفضیل اولا تفضیل ذاتی نیست. به ما فضل الله بعضهم علی بعض اینطور نیست که مقصود تفضیل ذاتی باشه که خداوند رجال رو ذاتاً تفضیل داده بر نساء. و ثانیاً مقصود از این ما فضل الله بعضهم علی بعض همونی که در آیه ارث عنوان شده که در اونجا چون خداوند گشایشی رو برای مردان قرار داده از این استفاده می شود که در اینجا هم قوام بودن معلول همین جهت هست. خب حالا اینجا باز قبل از این که روایات رو مطرح بکنیم، خود همینجا بحثش هنوز تمام نشده. ما یک دلیل دیگر داریم برای این که این تفضیل در اینجا تفضیل ذاتی نیست و اون این است که این دنباله آیه که داره و به ما انفقو علیهم من اموالهم، این بالاخره یا جزء العلت یا خودش یک علت مستقله. در هر دو صورت تناسب و سنخیتی باید بین این دوتا باشه. آیه می فرماید الرجال قوامون علی النساء، بعد می فرماید بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا علیهم من اموالهم. در تعلیم چه در آیات شریفه و چه در روایات، اون چه که مسلمه این است که بین علت و بین معلل باید یک تناسبی وجود داشته باشه و همچنین بین اگر در یک موردی دو تا علت ذکر شد، دو تا علت مستقله یا دو جزئی از علت بود، باید یک تناسب و سنخیتی بینشون باشه. اینجا در این که اون دنباله آیه و بما انفقوا علیهم من اموالهم، این خودش یا علت مستقله یا عنوان جزء العله رو داره که بحثی نیست. مردها قوام بر زنها هستند، یک جهتش این است که به خاطر اون انفاقی که می کنند بر زنها. اگر ما این تفضیل رو در اینجا تفضیل ذاتی بگیریم، بگیم آقا به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این مراد تفضیل ذاتیه، ذات مردان بر ذات زنان تفضیل دارد. بین این و بین به ما انفقوا علیهم من اموالهم چه تناسبی وجود داره؟ بین تفضیل ذاتی و انفاقی که مردها بر زنها می کنند تناسبی وجود نداره. آیه بفرماید که مرد قوام بر زنه به دو دلیل: یک، تفضیل ذاتی دارند، دو، انفاق می کنند بر زنها. به نظر می رسه که این هم خودش یک مهجدیه یا یک دلیلیه بر این که ما تفضیل در این آیه رو نمیتونیم تفضیل ذاتی بگیریم، چون بین تفضیل ذاتی و بین انفاق از اموال هیچ تناسلی اصلا وجود نداره. مثل این که قرض کنیم که آیه بفرماید الرجال قوامون علی النساء، چرا؟ بعد در مقام استدلال مثلا دو تا علت کنار هم ذکر بشه که این دو تا علت هیچ تناسبی اصلا بینشون وجود نداشته باشه. تناسب بین علت و علت یا اجزاء علت یه چیزی هست که بالاخره در جای خودش گفتن باید وجود داشته باشه. گاهی اوقات اینو در فقه الحدیث خیلی مورد استفاده قرار میگیره. در فقه الحدیث یه روایتی امام علیه السلام حکمی رو بیان میکنه، بعد میاد یک علتی رو ذکر میکنه، علت یا تعبدیه یا غیر تعبدی. در علت تعبدی ما کاری نداریم، اما اونجایی که علت غیر تعبدی هست که قالبش هم همینه، دیگر باید مقبول ارتکاز و عقلا باشه. مثلا گاهی خود خداوند میفرماید که این کار حرامه لأنه ظلمون. خب لأنه ظلمون رو عقلا در ارتکازشون میپذیرن، اما اینجا تفضیل ذاتی اولا با انفاق خودش سمخیتی نداره و باید بین علل و اجزاء علت سمخیت باشه، ثانیا خود این تفضیل ذاتی با الرجال قوامون خود اینم با سمخیتی بینشون نیست. چرا؟ برای اینکه این الرجال قوامون علی النساء اگر عدتش امر ذاتی شد، این قوام بودن هم میشه ذاتی، یعنی ذات مرد و ذات رجال قوام بر نساء هست. نمیشه ما علت رو یک امر ذاتی بگیریم اما معلل امر ذاتی نباشه. شما اگر آمدید مثل بعضی از مفسرین قوام بودن را به دلایت معنا کردیم، گفتون الرجال قوامون علی النساء، چون ما که به دلایت معنا نکردیم، ما گفتون این قوام یعنی قیام امور زنان در دایره زوجیت به دست مردانه. حالا اونایی که میان به ولایت معنا میکنن، این ولایت آیا یه امر جعلی مگه نیست؟ یعنی شارع مگه جعل نکرده؟ اگر از شون بپرسیم که آقا چرا مرد قیم زنه، میگن شارع قرار داده. خب اگه شارع قرار داده نیاز به جعل نداشت اگر تفضیل ذاتی در کار بود. انسان تفضیل ذاتی داره بر حیوان، بر حمار، بر نمیدونم چی. وقتی تفضیل ذاتی داره قوام بر اونم هست ذاتن، نیازی به جعل نداره. ما وقتی آیه رو میخونیم الرجال قوامون علی النساء، اولین سوال این است که شمایی که قوام را به معنای ولایت و سلطنت معنا میکنید، یعنی به نحو جعلی یا به نحو ذاتی، ظاهر حرفشون هست که میخوان به نحوه جعلی بگن، یعنی میخوان بگن در دین اسلام خداوند مرد را قوام بر زن قرار داده به جعل خداونده. خب اگه به جعل خداونده با تعلیلی که میاد ما بخواییم تبدیل را تبدیل ذاتی بگیریم چه تناسبی داره؟ اگر مرد ذاتاً تبدیل بر زن داره این دیگه نیازی نبود به اینکه خداوند بیاد این مرد را قوام بر زنم قرار بده. اگر بفرمایید که نه آیه میخواد قوام ذاتی رو بگه، هر رجال قوامون علن نسا، یعنی ذاتن قوامن، کسی حرف رو نزده. خود اینا یعنی که مسئله ولایت و سلطنت رو در مفهوم قوام ذکر می کنن، خود اینا هم چنین حرفی رو مطرح نمی کنن. بنابراین تا اینجا این دو نکته رو ما اضافه کردیم در بحث این روز. یک نکته، اگر به ما فضل الله بعضهم علی بعض بخواد تبدیل ذاتی باشه با اون به ما انسب و تناسبی نداره، این یکی. دو، خود تبدیل ذاتی با مدعا که قوام بودن هست، قوام رو اگر به معنای سلطنت معنا بکنیم، چون این سلطنت یک سلطنت جهلیه از طرف شارع مقدسه، با این هم سازگاری نداره. شما ببینید خداوند پدر رو ولی یه بچهش قرار داده، پدر بر بچه خودش ولایت داره، این ولایت ولایت جهلیه. اما اینجا میتونیم بیان بگیم چون پدر ذاتش با بچه فرض داره و تفضیل داره، هم پدر ولایت داره، نمیشه این حرف رو زد. بنابراین اینها شاهد بر اینه قوام یعنی همون قیمومت در امور زوجیت. فضل الله دیگه این تفضیل تفضیل ذاتی نیست. خدا میفرماید در مقابل این که من در ایر یه عنایت زائده به شما کردم، گفتم مردها بیشتر ببرن، از اون طرف هم شما رو موظف کردن که برای زنها قوام باشید، امور اونها رو عهده‌دار باشید. با بما انفقوا علیهم من اموالهم هم کاملا سازگاری داره. ذاتیه؟ جعل شاره؟ هیچ انگیش جعل شاره نبود، فضیلت نبود، نه بخاطر این مادرم عنوان مادر رو داره، ولایت نداره، اصلا فضیلت نداره. چرا؟ نه فضیلت ذاتی عرض میکنیم، فضیلت آخه شما اینا رو بگو، ما داریم بحث علمی میکنیم. ببینید فضیلت با مسئله حق خیلی فرق داره. پدر، پدر انسان، انسان باید احترام بکنه، اطاعت علیه نسبت به او حسن سلوک داشته باشه، اینا یه حرف دیگه ایه. اما این که پدر ولایت داره در گرده علت به اینکه پدر یک فضیلت ذاتی بر پسر داره، رب و پسری که بهتر از پدر باشه در خیلی از اون خوب و پدر یه که خیلی این فضیلت جعلیه، حالا که جعلی شد باید جعلیش هم جعلی باشه. من عرضم اینه یه امر ذاتی نمیتونه جلیل باشه و یک امر جعلی و اعتباری. اگر ما بخواییم این تفضیل رو در این تفضیل ذاتی بگیریم، نمیتونیم قوام رو هم به قوام اعتباری و جعلی معنا بکنیم، اونم باید قوام بودن ذاتی معنا. حالا به این نکاتی که ما از این شما دقت بکنید، گاهی اوقات بعضی از نکات محصول ارتباط خیلی از دقایقی است که در طول ممارسه با فقه و اصول و حدیث و اینا در ذهن آدم دیگه مرکوز شده. شما هم کم کم به این نکات میرسید که در باب تعلیم این ضوابط وجود داره، این جهات وجود داره. اون وقت مرحوم قاضی ابن براد در کتاب محذر که از فقهای خیلی بزرگ بوده، ایشون قوام رو که میخواد معنا کنه میفرماید انهم قوامون به حقوق نساء. بعد حقوق نساء رو معنا میکنه الَّتِي لَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ، حقوقی که برای زنها برگردن ازدواجه. یعنی قوام رو میاره در دایره زوجیت. غصف راوندی در کتاب فقه القرآن دیگه وَالْقَوَّامُ عَلَى الْغَيْرِ وَالْمُتَكَفِّلْ بِأَمْرِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكَسْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قوام رو آورده در دایره امور زوجیت. حالا اینجا یک بحث دیگری که مطرح این است که اگر آمد این گفتیم قوام مربوط به امور زوجیت، الرجال قوامون علی النساء، این مربوط به امور زوجیت. خب این بما فضل الله بعضهم علی بعض علتی است که در آیه ذکر شده. آیا ما میتونیم این علت رو طبق قاعده العلت و تؤمن بگیم که خب از این علت ما استفاده عمومیت بکنیم، بگیم دیگه این اختصاص به زوجیت نداره؟ یعنی ما بیاییم بگیم خیلی خوب، حالا آیه قوام بودن در مورد زوجیت رو داره میگه، یعنی ما باشیم هر رجال قوامون علی النساء مربوط به زوجیته، اما به ما فضل الله این میاد تعلیلیست که موجب عمومیت میشه. یعنی از این تعلیل استفاده کنیم که در هر جایی، چه در زوجیت چه در غیر زوجیت. مرحوم علامه طباطبایی این نظریه رو دارن. ایشون فرمودن و عموم هذه العله یعطی ان الحکم المبنی علیها غیر مقصور علی الازواج. عموم یعنی فضل الله بعضهم علی بعض عمومیت داره. این سبب میشه که حکم، یعنی حکم قوام، مقصور بر ازواج نباشه، در دایره زوجیت نباشه. دلیل حکم مجبور به قبیل رجال علی قبیل نساء، گروه رجال در گروه نساء قوام هم من الجهات العامه التي ترتبط بها حیات القبیلین جمیعا. اون جهات عامه که حیات هر دو گروه به اون مرتبطه، جهت حکومت و القضا. بعد در آخر فران و علی هذا و قوله الرجال قوامون سوء اطلاق تام. خب این فرمایش ایشون که بیاییم بگیم عدت عمومیت داره، چون خدا تفضیل داده بعضی را بر بعض و در همه جا، هم در دایره زوجیت مردها مقدمند، هم در دایره غیر زوجیت مردها مقدمند، آیا میشه یک چنین تعدی از این علت و عمومیت از این علت رو استفاده کرد یا نه؟ اینجا چند اشکال در این فرمایش ایشون به ذهن میرسه. اشکال اول این است که ما در صورت میتونیم تعدی بکنیم که این ما فضل الله بعضهم علی بعض یه علت مستقله باشه، در حالی که به یک ظهور جمهور قوی کلمه واب که واب جمع داره میفرمان زده ما هم سبو علیه من انواله. این ظهور قوی داره در این که این ما فضل الله علت مستقله نیست، مجموعش که علت مستقل علت واحده میشه. پس این فرمایش ایشون یعنی ما بخواهیم از ما فضل الله بعضهم علی بعض تحدی کنیم به این خدا، چون در مرد را تفضیل داده پس این اختصاص به زوجیت نداشته باشه، در همه امور قوام باشه. این متفرعه برای این است که خود این یک علت مستقله باشه، در حالی که این ظهور در جز کنه علت داره. اشکال دوم همین است که عرض کردیم این فضله اگه فضله ذاتی بود و بله اگر ما بگیم فضل الله بعضهم علی بعض تفضیل ذاتیه، تفضیل ذاتی اگر شد اصلا دیگه خودش معناش نیست که در همه امور مردها تفضیل بر زنها دارن، نیازی به تحدی دیگه وجود نداره. در حالی که ما آمدیم اثبات کردیم فضله تفضیل ذاتی نیست، مخصوصا به همین اشکالاتی که اول بحث امروز گفتیم. اشکال سوم فرمایش مرحوم علامه این است که ما اگر بخواهیم در اینجا بپذیریم که رجال در نساء در جمیع امور قوامیت دارند، تو نظرشون اینه دیگه، می فرمان قوام اختصاص به دایره زوجیت نداره، این قوام اختصاص به دایره زوجیت نداره، بلکه در تمام اموری که مربوط به هر دو گروهه، تعبیر ایشون اینه در جهات عامه که مرتبط به هر دو گروهه مثل حکومت، مثل قضا، مثل اگه ما بخواهیم تعبیر ایشون رو بگیم حتی وزیر شدن، نماینده شدن، وکیل شدن، در تمام جهات عامه که مربوط به هر دو قبیله است نه اقوام برزن. خب اگر این چیزی بخواهیم استفاده کنیم اشکال سوم این است که تخصیص اکثر لازم میاد. الان چقدر از امور هست که مربوط به جهات عامه اما مرد قوام بر زن نیست، گاهی اوقات زن هم قوام بر مرد میشه. یکیش همون امر به معروف و نهی از منکر که قبلا ما آیه رو هم خوندیم، در امر به معروف و نهی از منکر آمر قوام بر مأمور میشه، ناهی قوام بر منتهی میشه. بنابراین نتیجه میگیریم که این یه مورد مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو باید تخصیص بزنیم. مسئله تعلیم تدریب، خب اینم از اون جهات عامه بگیم مرد قوام بر زنه، یعنی زن نمیتواند به مرد تدریس کند و درس بده، اینم باید تخصیص بکنه. زن نمیتواند وکیل از طرف مرد باشه، اینم باید تخصیص بخوره. ما حقوق زیادی در معاملات در نمیدونم مسائل اجتماعی داریم که اونجا برای ما روشنه که دین زن و مرد فرقی وجود نداره. در اونجا اگر ما بخواهیم این فرمایش ایشون رو بپذیریم که قبیل رجال در قبیل نساء در اون چه که مربوط به جهات عامه قوامت، اینجا نتیجه گیری می شود که ما باید تخصیص اکثر رو بزنیم. خیلی تخصیص لازم داره، یعنی اگر یک کسی از اول فقه و آخر فقه رو تبرو بکنه می فهمه که چقدر این محتاج به تخصیصه. اشکال شما رو این است که ببینید ما بالاخره میخواد آیه رو تفسیر کنیم. ایشون میفرمد فضلن لا بعض هم علا بعض. خب اگر این رو ما به عنوان یک تعلیل عام بگیریم، در این تعلیل عام که فضلن لا بعض هم علا بعضه، این جهات عامه رو شما از کجا آوردید؟ آقا ایشون میفرماید هر رجال قوامون، این ظهور در همین ابتداعا ظهور در قیمومیت در دایره زوجیت داره، بعد خود تعامدیم این علت از که قیمومیت استفاده میشه، هم قوام بودن در دایره زوجیت و هم قوام بودن در غیر دایره زوجیت. غیر دایره زوجیت رو میان در جهات عامه منحصر میکنن. خب اگر ما از آیه عمومیت استفاده میکنیم، انحصار در جهات عامه براش ببینید عبارت رو، ایشون میفرماید دلیل حکم مجعول لقبیل رجال علی قبیل النساء، مجموعه رجال در مجموعه نساء قوامیت دارن، من الجهات العامه، از اون جهات عامه، کدوم جهات؟ الذی ترتبط بها حیات القبیلین معا، حیات هر دو گروه مرتبط به او هست، که جهت حکومت و القضا. و ما عرض ما این است که ببینید شما وقتی میگن که آقا لا تأکل رمان لأنه حامض، بگید آقا این حامض چه عمومیت استفاده میشه، هر چیز ترش رو نباید بکنید، درست؟ این کاملا صحیحه. حالا الان گفتیم ان رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، اگر از این ما فضل الله ما عمومیت استفاده کردیم، و بگیم آقا مردان بر زنان در همه امور تفضیل داره، نتیجه همین میشه. این که بیاییم منحصرش بکنیم فی الجهات العامه، این رو از کجا بکنیم؟ بالاخره ما باید بحث صنایعی بکنیم، از خودمون جهر نداریم یه عبارتی رو اضافه بکنیم، یه تعبیر رو بیاییم زیاد کنیم. بگیم آقا دو راهه، یا ما فضل الله بعض هم علاوه در همونی که ما عرض کردیم مربوط به مسئله ارث و دیگه چیز دیگه اینه، یا ما فضل الله یک عنوان ذاتی و عمومیت داره. حالا که شما میگید این عمومیت داره، نتیجه عمومیت این است که مرد در زن در همه امور تبدیل داره، چرا آقایون منحصرش کردید به جهات عامه؟ نخیر، اگه توی یه خانه یک برادر و یک خواهری بودن، برادر و خواهر اگر نزاعشون شد بگیم آقا مرد قوام نه، اینجا باید بیاد، برادر گفت این ظرف رو اینجا بذار، خواهر گفت نه این ظرف رو اونجا بذار، اگر بگیم این علت عمومیت داره، وجه این که ما بیاییم رو مخید به جهات عامه بکنیم چیه؟ نه محدوده درست کردن اینجا، نه دقیقه بشتا، نه از مطالی شیام چون بوده میرن جهات عامه، یعنی این حکم رو فقط در این دایره ایشون آوردن. شما عبارت ایشون رو دقت کنید، خب الله هم یه آدم خیلی دقیقی بودن، ایشون میفرمان بله الحکم مجبور لقبیل رجال علی قبیل النساء من الجهات العامة التي ترتبط بها حیات القبیله جمیعا. خب این من الجهات العامة از کجا شما آوردید؟ ببینید دو تا چهار تا دیگه، شما اگر بگید ما فضل الله بعض هم علاقت عمومیت داره، ایشون فقط عمومیت داره دیگه، او حالا کار به اون اشکال تخصیص اکثر رو نمیدونم اینا نداریم، دیگه اگر عمومیت داره در یه خانواده یه برادر و خواهر دیگه اونجا زندگی میکنن، برادر باید قوام بر خواهر باشه، یک مرد و یک زن، ولی اون که هر شبه که زوج و زوجیتی بینشون هم نباشه. بگیم مرد از که گفت مقدمه قوام دیگه طبق این عمومیت عادیه. چرا آمده این رو در جهات عامه مثل حکومت، مثل قضاوت، جهات عامه که حیات این مجتمع رجال و مجتمع نساء به اون بستگی داره، حیات جنس رجال و جنس نساء به اون بستگی داره. بالاخره واقعا هر چی ما دقت کردیم هی به اشکالات بیشتری برخورد کردیم. یعنی در این ما فضل الله بعضهم علی بعض، هر چی دقت کردیم که این تفضیل تفضیل ذاتی باشه دیدیم اشکالاتش بیشتره. مثلا با این توسعه‌ای که در عمومی که ایشون استفاده میکنن عموم استفاده میکنن بعد در دنبالشون هم خیلی جهات عامه میزنن دیدیم اشکالات وارد منطقه باقی میمونه. در اینجا یک روایتی که در تفسیر نورس بقلین هست که حالا روایت رو من هم سندن و هم دلالتن باید این رو بحث بکنیم. حالا این رو ملاحظه بفرمید تا در یک روایت هم بیشتر نیست در زیر این آیه شریفه در تفسیر نورس بقلین البته در جاهلیه بعض تعابیر هست اما راجع به قذل الله بعضهم علی بعض همین روایت نیست که از علل نقل میکنه. این رو انشاءالله پرداخت ارز میکنیم. اصلا الله علیه و سلم.